روایتگری و جستجوی حقیقت، سخنران محمود مقدسی با میزبانی خانه هنرمندان ایران.
با همون مفهومی که شما هم بزرگواری فرموده بودید و بهش پرداخته بودید، مفهوم نیاز به روایتگری آغاز می‌کنیم و اولین طرح مسئله رو با نیاز به روایتگری از شما خواهش مندیم که در مورد طرح بفرمایید، چون یک ترم خیلی کنساوی برانگیزی هست که بسیار مستقیم که از شما بیشتر بدونیم.
ممنونم از لطفتون. حالا من ساختار بحثمو میگم. این تیکه اولو من یه بحث منسجمی رو سعی میکنم ارائه بدم، بعد از اون وارد گفتگو بشیم و این نیاز به روایتگری رو هم که خدمتتون قبلا عرض کرده بودم تو دل این مطرح میکنم. من فقط یه مقدمه ای رو ابتدا بگم و اون هم این که دوستان لطف داشتن به من توی عنوانی که با این اسمم بود نوشته بودن روانکاو. من هم در رشته فلسفه تحصیل کردم، هم رشته روانشناسی و کار بالینی میکنم در روانشناسی، اما انتصاب روانکاو از اون چیزاییه که مثل به کسی که فلسفه خونده بگید اون فیلسوفه. خیلی با احتیاط همچین عنوانی رو آدم ها سعی میکنن به کار ببرن و دوستان خانه هنرمندان لطف داشتن به من. در واقع اگه بخوایم ساده ترش بگیم میشه یک کلینیکال پرکتیشنر، یعنی کسی که کار بالینی میکنه و روانکاو عنوان سنگینی هست. اما ممنونم از لطف شما و دوستان. اما بریم سراغ بحثی که میخواستم مطرح بکنم. من بحثمو تو سه قسمت پیش میبرم و تو سه قسمت میگم و ابتدا اینو میگم چه بخشاییه و دونه دونه واردش میشم و پیش میبرم تا به فرجام کار برسیم. تو بخش اول من از معنای روایت میگم. مثلا شما وقتی که با این عنوان برمیخورید، روایتگری و جستجوی حقیقت، اولین چیزی که باید روشن بشه اجزای این عنوانه. و خب ببینیم روایت به چه معناست. در مورد ساختار روایت میگم، در مورد کارکرد روایت تو زندگیامون میگم و اینکه در نهایت ما صرفاً با مجموعه ای از روایت‌ها در مورد خودمون و جهان روبرویم و تجربه ما از خلال روایت‌هاست که فهم میشه و جهان رو از خلال روایت‌هاست که تجربه می‌کنیم و به تعبیر رقابت روایت‌هاست زندگی ما. و بعضی از این روایت‌ها ما رو به حقیقت نزدیک می‌کنن، بعضی از این روایت‌ها ما رو از حقیقت دور می‌کنن، بعضی از این روایت‌ها ما رو بیمار می‌کنن و بعضی ما رو شفا میدن. و پس ابتدا میگم روایت یعنی چی و کارکرد و ساختار روایت چطور. تو بخش دوم از این صحبت میکنم که ما نیاز داریم به روایتگری و نیاز داریم هم به روایت کردن و هم به جستجوی روایت‌های تازه. وقتی ببینیم که چطور تجربه زندگی ما تجربه روایت‌ها و گذر در میان روایت‌هاست، اون موقع میبینیم که چقدر روایت‌های تازه ضرورت داره و چقدر جستجوی روایت‌های تازه کمک کننده است برام. تو بخش سوم میگم خب حالا این جستجو چطور اتفاق میفته و کجا اتفاق میفته. پس تو بخش اول میگم روایت اصلا چیه و چطور زندگی ما ساختار روایی داره. تو بخش دوم میگم ما چرا نیاز داریم به روایت کردن و جستجوی روایت‌های تازه. و تو بخش سوم میگم ما توی روان درمانی، توی فلسفه، توی داستان، توی اقسام مختلف هنرها که نوعی روایتگری بی کلامه، اونجا هم ما دو
ببخشید من برای لحظاتی ندارم تصویر صداشون رو.
روایت کردن خیلی ساده، من تعریفی رو ارائه میدم که قطعا جامع و مانع نیست، اما سعی کردم تعریفی باشه که روشن باشه لااقل و وقتی داریم صحبت میکنیم بدونیم داریم از چی صحبت میکنیم. روایت کردن یعنی تصویری یا خبری رو از تجربه یا مجموعه ای از رویدادها ارائه کردن. حالا این تجربه یا رویدادها میتونه کل زندگی ما باشه، مواجه همون با یک فرد باشه، مواجه همون با یک اتفاق باشه، هر چیزی. انگار یه تصویر یا خبر یا گزارشی رو ارائه کردن. بعضی گفتن توان روایتگری از زمانی شروع میشه که کودک میتونه یه فعلی رو در انتهای مجموعی از کلمات بذاره. مامان رفت. اینجا روایت شروع میشه. به هولوش 3-4 سالگی انگار توان روایتگری شروع میشه. و گفتن جالبم هست، یعنی بی نسبت هم نیست گویا، که خاطراتی که بزرگسالان از کودکیشون یادشون میاد از هولوش 3-4 سالگی به بعد شروع میشه. حالا کاری به تبیین روانشناختی پدیده یادزدودگی نداریم، یادزدودگی کودکی یعنی چی میشه که اون خاطرات یادمون میره، ولی اینجا جالبه که بعضی ها میگن زمانی که توان روایتگری شروع میشه تازه ما به تجربه هامون فرم میدیم و این تجربه های فرم یافته و انسجام یافته و قوام یافته میتونن به یاد آورده بشن، میتونن باقی بمونن. و خب اما مسئله اینه که روایت کردن صرفا با کلمه نیست، روایت کردن صرفا این با یک جمله یا گزاره نیست، روایت کردن با جمله اتفاق نمیفته که پایانش یه فعلی داره، روایت کردن میتونه با حالت چهره باشه. یعنی شما یه کسی یه جوری اخمی میکنید، یه چیزی رو دارید روایت میکنید، یه لبخندی میزنید، چهرهتون رو تو هم میبرید، شگفت زده میشید. روایت کردن میتونه کاملا بدون کلام باشه، روایت کردن میتونه با حرکات بدن باشه، با تصویر باشه، از طریق یک نقاشی، از طریق یک پانتومیم، از طریق اجرای یک سری چیزها، و حتی میتونه با غیاب یا حضور در جایی باشه. مثلا فردی که توی مهمونی حاضر نمیشه در واقع با غیابش داره یه چیزی رو روایت میکنه و مخاطبانی داره و اونها هم میشنون، یه معنایی رو منتقل میکنه، یا با حضورش در جایی که کسی انتظار نداشته حضور داشته باشه. و اما ما بیشتر با روایت کلامی روبرویم. پس روایت یعنی خبری یا تصویری یا گزارشی رو از مجموعی از رویدادها ارائه کردن، رویدادهای درونی یا رویدادهای بیرونی.
متاسفانه صدا بازم قطع شد. من از دوستان میخوام که برای ما بنویسن که آیا صدای آقای دکتر رو داشتن؟ تا آقای دکتر تشریف میارن ما چون کامنت ها باز هست ممنون میشم که دوستان هم ما بی نصیب نذارن از این تعامل، چه همواره از این فرصت هایی که به وجود میاد برای این که لحظاتی صدای تصویر قطع میشه ما میتونیم در تعامل با شما بخشی از حضورتون رو ببینیم. و بله منتظر هستیم که آقای دکتر یک بار دیگه لطف بفرمایند ریکوستشون رو ارسال بفرمایند و تو این فاصله هم از شما میشنویم در رابطه با مفهوم روایت که مطمئنن در این گفتگو مراد از روایت بعضی با خانش سنتی از روایت و قصه گویی متفاوت هست، در اصلی که ما به یک نوعی در انباشتی از روایت ها و بمبارانی از روایت ها قرار داریم. خود مواجهه با یک روایت، تشخیص، آگاه شدن و تصمیم برای برگزیدن روایت مربوط به خودمون بخشی از زیست جهان معاصر ما و بخشی از حیات ما با عنوان یک انسان معاصر، برگزیدن روایتی از رخدادهایی که ممکنه بسیار زیاد ازشون شنیده باشیم. سپاسگزارم آقای دکتر ریکوستشون رو فرستادن و امیدوارم بتونیم از فرمایشات گرامیشون بهره مند بشیم. بله مجال هست. سلام دوباره آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. چی شد؟ قطع شد.
بله اینترنت فکر کنم یه مشکلاتی داره طبق معمول. این صدای شما بر لحظاتی قطع شد و بعد هم یک بار تصویر صداتون هر دو قطع شد. امیدوارم که حالا
آها
این
خب
مشکل
من
نمی‌دونستم
مشکل از سمت من بوده احتمالاً. خب اون قسمت اول ذخیره شد؟
بله هست.
پس من ادامه بحثم رو میرم.
درست میفهمید؟ بله.
آره. پس ما تا اینجا داشتیم از این صحبت میکردیم که روایت ها کاری که میکنم، ما هم گفتم با روایت کلامی رو بریم و روایت غیر کلامی هم داریم. روایت ها میان مجموعی از رویدادها رو کنار همدیگه قرار میدن توی طرحی و یه معنایی، بر اساس یه معنای اینا رو کنار هم قرار میدن و یک کل منسجم سعی میکنن بسازن. پس میشه گفت روایت محصول یک یا چند رویداده و معنا و طرحی که این رویدادها رو کنار هم دیگه قرار داده. یه مثال ساده بزنم، من میام به شما میگم اونا اومدن اعتنایی به ما نکردن و رفتن. خب و این روایت رو ببینیم، این روایت اومده مجموعی از چند تا رویداد رو کنار هم دیگه گذاشته و بر اساس یک طرحی. خب این رویداد، این روایت از چه عواملی اثر میپذیره؟ یکیش از معنایی که ما به اتفاقات دادیم. گفتیم یه ترتیب علی اومدیم بهشون دادیم، یه انگیزه هایی رو توی این مجموعه دخیل کردیم، گفتیم این اتفاقات، این رویدادها نشونه چی هن، داله چی هن، به چی دارن دلالت میکنن. و ببینید مثلا تو همین مثال اونها اومدن اعتنایی به ما نکردن و رفتن، یعنی یه انگیزه گذاشتیم کنار هم دیگه. این رو باید میتونه یه طور دیگه باشه، اونها اومدن و حواسشون نبود، درگیر بودن، مضطرب بودن، ما رو ندیدن و رفتن. ولی من چه کار میکنم؟ میگم اونا اومدن اعتنایی به من نکردن و رفتن. و خب پس یکیش معناییه که ما به این رویدادا و این سیر رویدادا میدیم. خب دوم مخاطب رویداد، مخاطب روایت ماست، اینکه داریم برای چه کسی روایت میکنیم قصه رو. برای دوستمون داریم روایت میکنیم، برای درمانگرمون داریم روایت میکنیم، برای استاد یا همکارمون داریم روایت میکنیم. اینکه مخاطب رویداد، مخاطب روایت تعیین میکنه که ما چی بگیم. روایتی رو میگیم که اون بتونه باهاش همدل باشه، حدس میزنیم باهاش همدل باشه و ببینیم چه روایتی رو میپذیره. پس یه روایت از معنایی که ما به اتفاقات میدیم، از مخاطب اون روایت و روایتای گسترده‌تری که در مورد خودمون و زندگی داریم، از اینم اثر میپذیره. مثلا روایت کلیتر ما از زندگی اینه که من آدم دوست داشتنی نیستم. خب پس اگه اینها اومدن و رفتن، نمیگم اینا اومدن حواسشون نبود، درگیر موضوعی بودن، حالشون خوب نبود، من تو زاویه دیدشون نبودم، میگم من چون آدم دوست داشتنی نیستم، اینا اومدن و بی توجه به من رفتن. یعنی اون یک روایت گسترده تری در مورد زندگی دارم، بر اساس اون روایت گسترده تر این رویدادا رو تفسیر میکنم و اینطوری بیان میکنم. خب روایت ما از روایت از برداشت و روایت دیگران از اون موقعیت هم اثر میپذیره. یعنی ما سعی میکنیم روایت خیلی متفاوتی نگیم، جدا افتادن از روایت آدم ها رو ما دوست نداریم. یعنی اگه مثلا 20 نفر هستن یه روایتی رو دارن میگن، من دوست ندارم یه روایت متفاوتی رو بگم و سعی میکنم روایتم با روایت بقیه جور در بیاد، خیلی فاصله نداشته باشه. مثلا دیگران میگن که من آدم سردرگمی هستم، نتونستم هویت مثلا ارتباطی مو، هویت تحصیلی مو، هویت نمیدونم حرفه‌ای مو، هویت خانوادگی مو پیدا بکنم. بعد منم یه همچین درکی از خودم پیدا میکنم و وقتی از خودم میخوام بگم، مثلا میام تو اتاق درمان میگم که من آدم سردرگمی ام. بعد وقتی نگاه میکنی میبینی که وقتی اجزای دیگه قصه های زندگیشو میشنوی، میبینی اومدم سردرگم نیست، محیط یه اجباری براش گذاشته که شما باید از این کانال بری. بعد این همیشه دلش چیز دیگه ای میخواد، دنبال چیزای دیگه ایه، هی لواشکی گریزایی میزنه به سمت دل خودش، به سمت خواسته های خودش. بعد اینجا از دید محیطی میشه آدم سردرگم. اما وقتی نگاه میکنی میبینی علارغم همه فشارهای محیط، علارغم همه چارچوب دادنهای محیط، این سعی کرده قصه شخصی خودش رو تعریف بکنه. اون چیزی که از نظر محیط روایت سردرگمیه، از نظر خود فرد حالا میتونه بیاد تو اتاق درمان و به این برسه، اینه که نه، این در واقع رویدادها رو وقتی روایتی ازشون بخوایم بکنیم، میشه روایت تلاش برای اینکه اشتیاق و زندگی خودم رو داشته باشم.
بله.
اما وقتی فرد میاد اتاق درمان میگه من آدم سردرگم میام، یعنی چی؟ یعنی روایتی نمیخواد بگه خیلی متفاوت با روایت دیگران، نمیخواد خیلی دور بشه از فهم مشترک، در صورتی که قصه چیز دیگه میتونه باشه. پس روایت های ما از معنایی که به اتفاقات میدیم، از مخاطب روایتمون، از روایت های کلانمون در مورد خودمون و زندگی، از روایت های دیگران در مورد اون موقعیت یا در مورد اون موضوعی که داریم روایت میکنیم، پس فرهنگی که توی اون به سر میبریم از اون زمینه و بافت اثر میپذیره. و مثلا تو فرهنگی که آدما خیلی زود تکلیف حرفه‌ایشون رو روشن میکنن، اگه کسی زمان ببره تا تکلیف حرفه‌ایش رو روشن بکنه، این میشه آدم سردرگم. در صورتی که یه جایی که پذیرفته شده است که مثلا تحصیلات اینقدر طول میکشه، آدم اینقدر تو بازار کار میگردن، اینجا میرن اینو تجربه میکنن اون تجربه میکنن، اینجا دیگه نمیشه روایت سردرگم. پس زمینه و بافت فرهنگی هم تعیین کننده است. خب پس اینا روایت ما رو میسازن. این با این بر این اساس میتونیم بگیم میشه از مجموعه معینی از رویدادها روایت‌های مختلفی گفت. خب روایت‌های مختلفی که به دنبال انسجام و نظم خاصی هستند، برای اینکه جهان رو به ما بفهمونن، برای اینکه ما بتونیم از طریق اون با دیگران ارتباط برقرار بکنیم و بتونیم بفهمیم که چه کار باید بکنیم. خب این انسجام و نظم خاصی که هر روایت به رویدادا میده رو ببینیم چه کار میکنه. مثلا یه روایتی رو در نظر بگیرید. من سعی میکنم مثالایی بزنم از اتاق درمان و تجربه روزمره که کمکمون بکنه. بعدا وقتی برسیم به فلسفه و داستان و اینها، اونجا باز مثالای دیگه میزنم. مثلا فردی میاد به اتاق درمان و میگه من به هیچ دردی نمیخورم. هیچ کس منو دوست نداره. آدم‌ها حوصله‌شون از من سر میره. من هیچ کسی نمیشم. این یه روایت. فرد باهاش میاد تو اتاق درمان. این روایت میبینیم یک انسجامی داره و یه نظمی میده به رویدادها. چطوری؟ یه سری از اتفاقات رو حذف میکنه، اتفاقاتی که خلاف این روایتن رو حذف میکنه. مواردی بوده که این آدم موفق بوده، آدم ها دوستش داشتن، حذفش میکنه میذاره کنار. مواردی بوده که آدم ها اونو نادیده نگرفتن، میذاره کنار. مواردی بوده که موفق بوده، اینا رو میذاره کنار. پس روایت ما بخشی از تجربه های ما رو حذف میکنه. خب روایت ما، یعنی تجربه که سازگار نیستن با اون نظم غالب، روایت ما باعث میشه تفسیر بکنیم اتفاقاتو بر اساس اون روایت مسلط یا روایت غالبی که داریم. مثلا اگه کسی دوستش داشته باشه این آدمو، فکر میکنه که اون منو به قد کافی نمیشناسه. اگه کسی دوستش داشته باشه، فکر میکنه که اون خودش یه مشکلی داره طبعا که تونسته منو دوست داشته باشه. خودش آدم بی‌ارزشیه که تونسته منو دوست داشته باشه. یا فکر میکنه این لابد یه نفعی میخواد از قبل من ببره که به من ابراز محبت و علاقه میکنه، من که دوست داشتنی نیستم. پس روایت ما یه سری تجربه ها رو حذف میکنه، یه سری تجربه ها رو هم تفسیر میکنه مطابق با خودش. این روایت مشاهدگری ما رو هم تحت تاثیر قرار میده. یعنی ما وقتی حالا دیگه در لحظه حال و آینده میخوام چیزایی رو ببینیم، چیزایی که سازگار با این نیستن اصلا نمیبینیم دیگه. یعنی چیزایی رو میبینیم که مطابقه با اینه. یعنی روایت هی تقویت میشه. روایت هر چقدر که گسترده تر میشه بیشتر تقویت میشه، بیشتر دامنه پیدا میکنه. و این تعبیر رو من خیلی دوست دارم که آدم وقتی میان سراغ درمان، دستشون درد نمیکنه، پاشون درد نمیکنه، سرشون درد نمیکنه. آدم وقتی میان سراغ درمان، قصه شون درد میکنه. یعنی قصه‌ای که باهاش زندگی می‌کردن و خودشون و جهان رو می‌فهمیدن، اینه که مشکل پیدا کرده و درد می‌کنه و میان تا قصه‌شون رو بشناسن، ترمیم بکنن و بازسازی بکنن. خب پس این روایت باعث میشه مشاهده‌گری ما هم تحت تاثیر قرار بگیره. آره،
تو اگر در رابطه با همین مفهوم اگر که امکان داشته باشه، قدر بحث رو به همین توی همین لحظه ببریم به این سمت که در واقع ما تا اینجای فرمایشات شما متوجه شدیم که گاهی روایت‌های تکراری و قرار گرفتن در یک لوپ تکراری روایت‌ها میتونه سرمنشأ سری از رنج‌های ما باشه. و اما از طرفی ما با دو مسئله روبرویم، یکی خلاقیت در روایتگری و تفسیر که اون هم میتونه باعث رنج باشه، یعنی تفسیرهای رنجاور یا شاخ و برگ دادن به یک روایتی که ممکنه در واقع اون شاخ و برگ ها خیلی نسبتی با واقعیت نداشته باشه، از سوی دیگه خلاقیتی که رهایی بخش و شفا بخشه. بین این دوتا تفکیک میشه قائل شد در روایتگری. یعنی روایتگری لزوماً شفا بخش نیست، رهایی بخش نیست و منجر به حال خوب نمیشه. در این حال پتانسیل هایی داره که اگر اون رو در نظر نگیریم میتونیم بگیم درگیر کلان روایت ها یا روایت های کهنه پیسی میشیم دیگه، یعنی چاره ای نداریم اگر روایت خودمون پیدا نکنیم.
دقیقا. ببینید، ما چیزی که میخوام توی این بخش نتیجه گیری بکنم اینه که ما در نهایت دسترسی به حقیقت نداریم به طور کامل، چه حقیقت جهانه، چه حقیقت دیگرانه، چه حقیقت خودمونه، و ما در نهایت با روایت هایی از حقیقت روبرویم.
بله.
که این روایت های از حقیقت گفتم به بافت ربط داره، به معنایی که ما میدیم ربط داره، به روایت کلان روایت ها ربط داره، و این روایت ها بعضیشون واقعا ما رو بیمار میکنن. مثالی که الان داریم میزنیم تو همینجا، روایتی که فرد باهاش میاد اتاق درمان و مشکل ایجاد کرده، و این روایت روایتی که فرد آشکارا هم پذیرفتهش، خیلی جدی بهش پایبنده و بر اساس اون یه سری چیزا رو نمیبینه، بر اساس اون یه سری چیزا رو تفسیر میکنه، بر اساس اون زندگی میکنه، تصمیم میگیره. اما تو همینجا ببینیم، تو همینجا میخوام یه روایت بدیل ارائه بدم که از تجربه گفتگو با خود همین فرد تو اتاق به دست میاد، تو اتاق درمان به دست میاد. چطوری؟ گفتیم یه سری بخشا رو میذاره کنار، این روایت غالب، درمانگر شروع میکنه شنیدن، درمانگر مشتاق به جزئیات ظاهراً بی ربط، مشتاق به بخشهای طرد شده، به چیزایی که ظاهراً خیلی اهمیتی ندارن. چطوری میگه حالا راستش میدونید اینطوری هم بود که مادر من زمانی که من به دنیا اومدم افسرده شده بود. میدونید مادر من افسرده هست یا افسردگی داره، یا اون دوران افسرده بوده، یا اون دوران رابطهش با پدرم خوب نبوده، یا هر چیز دیگه. درمانگر یهو نگاه میکنه، حس میکنه یه پاره این بیرون مونده، و بعد حس میکنه این پاره بیرون مونده میتونه کمک بکنه، و میاد بر اساس این شروع میکنه یه روایت جدیدی رو، کمک میکنه مراجعه روایت جدیدی بسازه. چطوری؟ به این معنا که ببین، اون دوران مادر تو که افسرده بوده، نه تنها تو رو، که خودش رو، که هیچ کس دیگه رو نمیتونسته دوست داشته باشه، و وقتی نمیتونسته دوست داشته باشه، بچه خب نیاز داره کنه مادرش دوستش داره، پدرش دوستش داره، بچه یه قصه برای خودش میگه با ابزارهای محدود، با جهان ذهنی محدود. خب تو این قصه چند تا جز داره تو این روایت، گفتیم اون معنایی که ما میدیم، طرحی که میسازیم، بچه میگه پدر مادرم که قاعدتا منو دوست داره، باید دوست داشته باشم، چون اگه دوست نداشته باشنش هم به معنای فیزیکی میمیره، هم به معنای روانی فرو میپاشه. بچه برای بقا نیاز داره که پدر مادرش دوستش داشته باشن. خب پدر مادرم که قاعدتا منو باید دوست داشته باشن و دوست دارن، چیزی که تجربه میکنم دوست داشته شدن نیست، چیزی که تجربه میکنم طرده، فاصله است، بی‌توجهی، سردیه. خب من تو روایتم یه جزء سوم اضافه میکنم، و اونم اینه که اونها منو قاعدتا دوستن، اما من کاری میکنم که اونا دوستم نداشته باشن، کاری کردم که اونا دوستم ندارن. من دوست داشتنی نیستم، من بیارزشم، من به قد کافی خوب نیستم. من برای اینکه بتونم اون نیازم به اینکه به والدین دوستم داشته باشن حفظ بکنم، یه قصه گفتم. بعد خب این قصه اونجا جواب میده، قصه جواب میده چطور؟ من میتونم با واقعیت نسبت برقرار کنم، کاری بکنم، سعی کنم بچه خوبی باشم، فعالیت خوبی انجام بدم تا این محبت رو بگیرم، من از درماندگی نجات میده. اما این قصه تو بزرگسالی برای من مشکل ایجاد میکنه، جایی که من تصویرم شده یه آدمی که دوست داشتنی نیستم، که ارزشمند نیستم، که به قد کافی خوب نیستم. چرا؟ به خاطر اون قصه‌ای که من اونجا گفتم. حالا مسئله اینجا اینه، این قصه داره زندگی منو مختل میکنه، تو روابطم نمیتونم با آدما ارتباط خوبی برقرار بکنم، چون همیشه فکر میکنم ناکافیم و ارزشمند نیستم و اونا قاعدتا نباید منو دوست داشته باشن. اینجا درمانگر کمک میکنه با پاره بیرون مونده ای از واقعیت، با پاره هضم نشده ای از واقعیت، مراجع یه روایت تازه بگه. مادر من افسرده بود و اینکه منو دوست نداشت به خاطر این نبود که من به قد کافی خوب نبودم و دوست داشتنی نبودم، اون توان دوست داشتن نداشت. پس من میتونستم خوب باشم، من میتونستم ارزشمند باشم، من میتونم باشم ارزشمند باشم. خب ببینیم چطور یه روایت مسلطی که واقعیت بخشی از واقعیت رو تحریف کرده بود، اون بخش تحریف شده و نادیده گرفته شده واقعیت به کمک اومد برای بازسازی روایت، روایتی که حال فرد رو بهتر کرد، روایتی که به فرد امکانه جدید داد، روایتی که من بعضی موقع سر کلاسان میگم بعضی موقع زندگی ما بی‌معناست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زندگی ماست، زندگی منه، منی که بی‌ارزشم، منی که خودم رو دوست ندارم، زندگیم که مال منه چیز بی‌ارزشیه و چیزی نیست که ارزش ادامه دادن و ارزش زیستن داشته باشه، زندگی خالیه. و روزی که من بتونم روایتی بگم که توش من شخص اول این روایتم و دوست داشتنیم، به تبع جهان من و زندگی من هم ارزشمند میشه. خیلی از ما اصلا چالش معنای زندگی چالش فلسفی نیست. زمانی که بتونیم این زندگیمون رو که مال ماست ارزشمند بدونیم، خود به خود بخش زیادی از پرسش‌های معنای ما و بحران معنای ما کنار میاد. پس این چطور روایت میاد تو دل همه اجزای جهان ما، و تو این مثال دیدیم که چطور یه روایت مسلط ترد میکنه و یه بازسازی روایت میتونه نجات بده به بهتر کنه.
خیلی مسئله قابل تعاملی فرمودی در واسه با توجه به حاشیه ها و در نظر نگرفتن یک حقیقت مرکزی. خب این خیلی تمرین مؤثری هم میتونه باشه و یک چیزی نیست که یک روزه به وجود بیاد، چون که بسیار سخت تحمل شنیدن روایت های حاشیه‌ای یا توجه به حاشیه های زندگی که ما اصل میگیریم. یکی از چیزایی که خیلی ما اینو دائما میشنویم و فکر میکنم یه سوالیه که شاید یه ذره زرد شده، ولی اتفاقا اینجا جای پرداختن به همونه، این مفهوم دوست داشتن خیشتن، من خودم رو دوست دارم، انگار به یه گونگی بسیار بی‌معنایی تبدیل شده که شده پاسخ همه بحران‌های امروز. من خودم رو دوست دارم یک گزاره است که ما دائما اینو تکرار می‌کنیم و دیگران اعلام می‌کنیم، یا یک منشه، یک شیوه زیستن. وقتی از این من خودم رو دوست دارم میتونه همین نکته بسیار قابل تعاملی بود که شما تفرمودید. من گوش می‌سپارم، من می‌بینم و من حاشیه‌ها رو در زندگی خودم میپذیرم. آیا من یک من قوام یافته وجود داره که همواره هست و هیچ امکانی برای رشد نداره؟ نه، این من اگر توجه نکنه، اگر توجه آگاهی نداشته باشه، اگر بیدار نباشه، اگر بینا نباشه، خب در از این جمله جز یک پوسته باقی نمیمونه. و خیلی این ماهیت درمان بخش که شما در رابطه با توجه به روایت های حاشیه‌ای تفهمیدید میتونه ما رو در مرز بین فلسفه و درمان قرار بده. یعنی اون جایی که در فلسفه از کلان روایت ها عبور میکنیم، از آن چیزی که تاکنون به ما رسیده به مثابه روایت، نه اینکه اونها رو فقط بخوایم سرنگون کنیم، نه، تلاش بکنیم جنبه های حاشیه اون روایت ها، جنبه های غایب و گفته نشده اون روایت ها، روایت های حذف شده، کشف و پیوند برقرار کردن بین روایت های ظاهرا نامربوط. اینا فضای ایجاد میکنه که در واقع این مرز فلسفه درمان و در واقع شرایط ما به عنوان انسان معاصر بتونه پیوند برقرار بشه بینشون. یعنی خیلی جای بسیار قابل تأملیه این مفهوم حاشیه مرز و مفهوم من به مثابه خود، که چقدر خودم رو تموم شده میدونم و مرکز جهان میدونم، که اکنون قرار خودم رو بسیار دوست داشته باشم و همین کافی است. این یکی از مسائلی که من از شما به عنوان روانشناس میخوام بپرسم و بدونم که چقدر میتونه این مفهوم روایت و این دگرگونی در این خود قوام یافته صلب خودش شفا بخش باشه.
ممنونم، به نکته خوبی اشاره کردید. من سعی میکنم یکم حول و حوش این نکته باشم و مسائلی رو مطرح بکنم. ببینید، ما یکی از نگاه‌هایی که میتونیم به زندگی داشته باشیم اینه که زندگی یک داستان و ما راوی این داستان میتونیم، راوی داستان زندگی هستیم. یعنی استعاره ما میتونه از زندگی یک داستان باشه. خب حالا ما میتونیم داستانی رو بگیم که توش ما قهرمان یا شخصیت اصلی داستانی، میتونیم داستانی رو بگیم که توش دیگران شخصیت‌های اصلی داستانن. یعنی مثلا شما میتونید داستانی رو بگید که توش پدرتون یا مادرتون شخصیت اصلی داستانه و شما حاشیه‌شی. پدرتون یه شخصیت قدرتمندی، شما با اون کار میکنید، این حرفای اونو میزنید. بعضی موقع ها تو اتاق درمانی صحبت مطرح میشه، خب تا اینجا که داشتی میگفتی داشتی از پدرت میگفتی، داشتی تو حنجره ای بودی برای کلام پدرت، برای نحوه زندگی پدرت، خودت کجایی؟ خب در واقع این ما میتونیم راوی داستانی باشیم که توش خودمون قهرمان داستانی و نقش اول رو بر عهده داریم. ما میتونیم تو این داستانی که داریم روایت میکنیم، این شخص اول و قهرمان داستان به سمت رشد باشه، به سمت پیشرفت باشه، حالش خوب باشه، یا یک شخصیت ملول و آسیب دیده، راوی یک داستان ابزردی باشیم، پوچی باشیم که قهرمانش خودمه، راوی تراژدی باشیم که قهرمانش خودمه. میتونیم راوی یک زندگی خاکستری باشیم با مجموعی از خوشی‌ها و ناخوشی‌ها که قهرمانش خودمه. و اونجایی که میگیم خودت را دوست بدار، که من باهاتون کاملا موافقم که تبدیل شده به یک جمله ضرب، اونجا اینه که راوی داستان خودت باش، قهرمان داستان خودت باش، و این قهرمان رو ارزشمند بدون. قهرمان یک تراژدی نذارش، خب قهرمان یک زندگی بذار که توش اجزای مختلفی وجود داره. در صورتی که اگه بخوام اون تعبیر رو باز تکرار بکنم، اگه من خودم رو دوست نداشته باشم و ارزشمند ندونم، من شخصیت حاشیه‌ای در یک تراژدی ممکنه باشم که اومده تا رنج بکشه و بمیره و از دنیا بره و قربانی باشه. آره آره. خب مسئله، البته این مسئله هم وجود داره، این که چقدر یه روایت ها میتونن تغییر بکنن. خب ما نمیتونیم روایت ها رو تغییر زیادی بدیم، اما روایت ها میتونن، قطعا میتونن تغییر بکنن. و به نظرم این حالا نکته بود که به ذهنم میرسید حول و حوش اون بحثی که شما مطرح کردید. تو فلسفه هم ما، من رو جلوتر میخواستم بگم، اونجایی که تو داستان، اونجایی که تو فلسفه و اتاق درمان، چطور ما به جستجوی روایت‌های تازه میریم، تو فلسفه هم همینطوره. روایتی از جهان ارائه میشه و این روایت غالب میشه توی دوره ای. فیلسوف دیگه ای میاد و روایت متفاوتی از جهان میده، صدای اون بخشایی از حقیقت میشه که تو روایت قبلی نیست. مثال معروفش هگل و کرکگورن. هگل یه تصویری از جهان ارائه میده که توش فرد خیلی اهمیتی نداره، که توش روح در واقع عقل یا روحی که داره در طول تاریخ حرکت میکنه و هر دوره‌ای و هر انسانی بخشی از این گذار به سمت خودآگاهی روح هست. اما کرکگور میاد چیکار میکنه؟ اون بخش طرد شده فرد انسانی و تجربه های زیسته اونو میاره توی نور و اونو روایت میکنه. هگل میگه حقیقت در واقع مراحل خودآگاهی روح در تاریخه، اما کرکگور میگه حقیقت سوبژکتیویتیه، انفسیته، حقیقت سوبژکتیویته، حقیقت بر منه، حقیقتی که کار میکنه یا نمیکنه. و ببینیم تو فلسفه ما با روایت های مختلفی رو ببینیم که این روایت ها بدیل هم میشه.
فلسفهش در زندگیش، یعنی کرکگور خود زندگیش و قصه زندگیش در هم تنیده با فلسفهش، یعنی مثال بسیار دقیقی بود. فلسفه‌ای که در دل زیستن فیلسوف، یعنی جز معدود فیلسوفهایی که خود روایت شخصی زندگی اون جدا شدنی از فلسفهش نیست. بله
دقیقا دقیقا. و حالا اگه بخوام باز برگردیم توی اون فضا و چارچوب بحثی که داشتم پیش می بردم، تو این مثالا کمکمون میکنه، این بحثی که مطرح میکنید کمکمون میکنه که این باز بشه و یه جایی که من ممکنه خیلی نظری دارم میگم بریم تو دل تجربه زیسته و روشن‌تر بفهمیم. ممنونم ازت. پس چیزی که من داشتم میگفتم این بود که روایت‌ها کاری که میکنن اینه که یک انسجام و نظم خاصی به رویدادایی که ما تجربه کردیم میدن، تأثیر میذارن بر روی مشاهده‌گری ما، بخشایی از واقعیت رو حذف میکنن، بخشایی از رویدادا رو تفسیر میکنن مطابق خودشون. و خلاصه این که روایت ها به ما کمک میکنن بفهمیم و به ما کمک میکنن بدونیم چه کار باید بکنیم در آینده، چه تصمیمی باید بگیریم، چه مسیری باید بریم. روایتی که ما از خودمون، سیاست، جهان داریم، امروز بهمون میگه باید مهاجرت بکنیم. میدونید روایتی که من دارم، که ما میدونیم روایت ها تحت تاثیر خلقمون هم ممکنه قرار بگیره، تحت تاثیر میزان در معرض اخبار بودن، تحت تاثیر استراب هامون و خیلی چیزای دیگه، در نهایت من به این روایت میرسم که سمت و سوی اینجا به سمت منفیه، به سمت رنج بیشتره. من در اینجا حالم بعد از این بدتر خواهد شد و من یه روایتی دارم که بر اساس این روایت چاره‌ای نمیمونه جز این که من بعد از کشور برم. خب ولی ممکنه کسی دیگه روایت دیگه‌ای داشته باشه و بر اساس اون روایت بگه من از قضا باید بمونم. ممکنه کسی روایتاشون رو در تعلیق قرار داده باشن، ولی در نهایت گفتم ما با واقعیت آینده روبرویم، با واقعیت جهان روبرویم، نه ما با روایتامون روبرویم. پس ببینید روایت‌ها چطور تغییرات عینی ایجاد میکنن و به ما میگن که در آینده باید چیکار کرد. خلاصه اینکه مختصر ما با مجموعه از روایت‌ها روبرویم. این پایان بخش اولی رو میخوام بگم که تجربه‌مون رو بر اساس این روایت‌ها میفهمیم و زندگی ما مجموعه رقابت روایت هاست. روایت هایی در سطح فردی، روایتی از گذشتمون، روایتی از کاستی ها و توانمندی هامون، روایتی از خانوادهمون و روابطمون و روایتی از سیاست و یک روایت هستی شناختی در مورد جهان و زندگی، در مورد تولد و مرگ و در مورد پس از مرگ. بعضی از ما قصه داریم برای پس از مرگ. ببینید قصه هایی که ما رو آروم میکنه. بهمون میگه ببین پس از مرگ این اتفاق میفته، این اتفاق میفته، این اتفاق، پس تو باید فلان کار رو بکنی. ماهایی که یه نگاه میکنیم به آینده، بعضی همون این قصه رو باور میکنیم، بعضی همون این قصه رو باور نمیکنیم، بعضی همون این قصه رو داریم، این قصه رو نداریم. اونی که قصه داره میدونه چه کار کنه، اونی که قصه نداره ممکنه بلا تکلیف باشه و سردرگم باشه.
آقای دکتر ما صداتون رو بازم نداریم و به یه لحظه خیلی قابل تعاملی رسید گفتگو که اگر صدای منو دارید در واقع میشه بهش پرداخت که آیا
خب من صدا و تصویر شما رو از دست دادم یا برعکس بود؟
هر دوش بله و الان داریم صدا و تصویر.
آره آره
به اونجا پس... رسیده که فرمودید سردرگمی، یعنی مفهوم آره. در واقع غیاب روایت و سردرگمی.
آره آره و گفتم که بعضی موقع ها ما روایتی نداریم و سردرگمی. من ببخشید این صدایی که اختلال ایجاد میکنه رو قطع بکنم، شرمندم.
خواهش میکنم. من توی این فاصله از دوستان تشکر کنم که برای ما سوالاتشون مطرح کردن و بهتون بگم که حتما امروز وقت خواهیم گذاشت و به سوالاتتون خواهیم پرداخت در پایان گفته. بله آقای دکتر.
خب تو بخش دوم من میخوام برم سراغ نیاز به روایتگری. ما پس تو بخش اول دیدیم روایت یعنی چی، دیدیم روایت ها چه کار میکنن تو زندگی ما و دیدیم که زندگی ما مجموعه از روایت های رقیبه که ما رو بیمار میکنن، سالم میکنن، استراب ایجاد میکنن، تصمیمایی رو برای ما میسازن. این روایت. حالا میخوام من از نیازمون به روایتگری بگم، یعنی روایت کردن، روایت ساختن. و ما بعضی گفتن نیاز به روایتگری نیاز ذاتیه و تواناییش هم ذاتیه. نیاز ذاتی یعنی چی؟ یعنی نیازی که دلیل نمیخواد، یعنی شما نمیخواد توضیح بدید که ما روایت میکنیم تا چی بشه. ما روایت میکنیم چون موجود روایت کنندهی هستیم، موجود قصه گویی هستیم یا حیوان قصه گو هستیم و این اصلا بخشی از مختصات ماست. وقتی آگاهی شکل میگیره، وقتی زبان شکل میگیره، روایت هم شکل میگیره. اینجا اگه بگیم دیگه نمیخواد توضیح اضافه بدیم، میگیم آقا یه نیاز ذاتی و توان ذاتی. اما بیان ببینیم ما به چه دلایلی به روایت نیاز داریم و به روایتگری نیاز داریم و اینقدر انجامش میدیم. یعنی از بچگی، بچه‌ای که میاد برای پدر مادرش چیزایی رو تعریف میکنه، بچه‌ای که از پدر مادرش میخواد که براش قصه بگن و با دوستانش که حرف میزنه شروع میکنه چیزهایی رو روایت کردن و قصه هایی رو گفتن و تجربهش رو در چارچوب روایت میریزن. ما روایت میکنیم، پس بریم ببینیم چه چیزایی میتونه باشه. روایت میکنیم تا تجربه‌مون رو بفهمیم. یعنی چی؟ یعنی تجربه مجموعی از اتفاقات پراکنده و جدا جدا اگر باشن ما نمیتونیم بفهمیمشون. ما برای زنده موندن تو جهان نیاز به فهمیدن جهان داریم و جهان رو چطور میفهمیم؟ در قالب روایت. روایت چه کار میکنه؟ یه سری چیزا رو میریزه بیرون، یه تفسیر یا تعبیر یا تصویر منسجم بهمون میده. خب پس این اولین کاری که ما میکنیم، ما روایت میکنیم تا انسجام روانیمون و ارتباطمون رو با واقعیت حفظ بکنیم. تجربه فرد سایکوتیک، فرد اسکیزوفرن، کسی که دچار اختلال روانی، خیلی چیز جالبی میتونه به ما بگه. فروید توی یکی از مقالاتش تاکید میکنه که این هذیانهای فرد سایکوتیک یا بیمار روانی فکر نکنید الکیه یه سر و صداهایی که تولید میشه. بعضی موقع حتی اجبار به تکلم داره فرد، اجبار داره حرف بزنه تو وضعیت بیماریش. خب میگه فکر میکنید این برای چیه؟ این داره تلاش میکنه ارتباطش رو با واقعیت حفظ بکنه، انگار پرت شده از اون واقعیت مشترک بیرون و حالا داره سعی میکنه، مثلا میگه فلان کسان دنبال منن، یعنی سعی میکنه با هذیان هم که شده خودشو به واقعیت وصل بکنه. پس قصه میسازه، قصه هایی که ما که با واقعیت مشترک وصلی میگیم این هذیانه، در صورتی که برای اون تمام تلاششه برای اینکه به واقعیت وصل باقی بمونه. یه پاره ای از واقعیت رو میگیره، با ادراک هذیانی خودش در هم مخلوط میکنه و یه قصه ای میسازه. به خاطر این حالا میتونه از جایی فرار کنه، بره جایی پناه بگیره، یه کاری بکنه. اگه نتونه همین یه ذره ارتباط هم با واقعیت حفظ بکنه، توی یک تنهایی و استراب عمیقی فرو میره. ما وقتی به تجربه فرد سایکوتیک بیمار روانی نگاه میکنیم، میبینیم اضطرارش برای گفتن حرفهای هذیانی و تصاویر و قصه های هذیانی یه راهیه که ارتباط رو با واقعیت حفظ بکنه. پس ما قصه میگیم، روایت میکنیم، در واقع روایت به این معنی گسترده گفتم، روایت میکنیم تا جهان رو بفهمیم، از این تشتت و پراکندگی رویدادهای بی ربط در بیان، رویدادا رو به هم وصل بکنیم و جهانمون رو بفهمیم و ارتباطمون رو با واقعیت حفظ بکنیم. ما روایت میکنیم تا تنها نمونیم، با آدم ها ارتباط برقرار بکنیم. حالا این حتی میتونه، گفتم، غیر کلامی باشه، یه جایی یه نگاهی که ما به کسی میکنیم یا حالت صورتمون اخباری میکنه از وضعیت حس ما نسبت به این موقعیت. مثلا توی صفی وایسادیم و داریم اسم میکنیم چقدر این صف بیهوده است، چرا انقدر دارن وقت مردم تلف میکنن، یه نگاهی میکنیم به یه کسی دیگه، طوری میکنیم، در واقع داریم به اون میگیم که ببین منم تو تجربه تو شریکم، منم دارم این رنج رو میکشم. بعد ممکن حتی گفتگو بکنیم. ما سعی میکنیم روایت کنیم تا تنها نمونیم، تا بتونیم به تجربه هام، در واقع تجربه هامون رو فقط برای خودمون نگه نداریم، با دیگران تجربه هامون رو شریک بشیم. ما اگه جهانمون فقط برای خودمون بمونه، توی اون جهان خودمون خفه میشیم و گم میشیم. ما روایت میکنیم برای دیگران که تا جهانمون رو به اشتراک بذاریم، قصه هامون رو میگیم، برداشت هامون رو میگیم، فهممون رو میگیم، تا از طریق اون آشنایانی رو پیدا بکنیم، کسانی که جهان مثل ما میبینن، جهان مثل ما تجربه میکنن. و این آشناها رو که پیدا بکنیم، از تنهایی که یکی از دردهای وجودیمونه خلاص میشیم و بیرون میاد. پس روایت میکنیم تا از تنهایی بیرون بیاد. ما روایت میکنیم تا بار عاطفی تجربه‌ای رو زمین بذاریم، بار عاطفی که ممکن خیلی سنگین باشه، بار یک عاطفه خوشایند یا یک عاطفه ناخوشایند. ما عزیز رو از دست دادیم، شروع میکنیم در موردش حرف زدن. بخشی از سوگ ما حرف زدن در مورد اون، بخشی از سوگ ما حرف زدن در مورد احساسات خودمونه. ما روایت میکنیم و گفتیم روایت چیه؟ رویدادهایی رو بر اساس معنا و طرحی بیان میکنیم، معنا و طرحی منسجم بیان میکنیم که باری رو زمین بذاریم، احساساتی رو تخلیه بکنیم، چیزی که توی روانکاوی ازش به کاتارسیس یاد میشه، تخلیه هیجانی. که ما وقتی برمیگردیم به یونان، ببینیم ارسطو برای تراژدی و مشاهده تراژدی شأن کاتارتیک قائله و معتقده که با مشاهده تراژدی نوعی تخلیه هیجانی اتفاق میفته. و ما روایت میکنیم تا امید داشته باشیم، ما روایت میکنیم تا روزهای ترسناک و وحشتناک رو ازش بگذریم، ما روایت میکنیم برای دیگری تا خالی ها و وحشت‌های روایتمون رو نشونمون بده و اون حفره‌ای رو تو اون روایت پر بکنه. مثلا من میام پیش شما، روایت یه رنجی رو میکنم شما میگید که ببین اینطوری هم میشه دیدش، اونطوری هم میشه بهش نگاه کرد. تو حواست بود اون جزء رو ندیدی؟ حواست هست که گیر افتادی توی موقعیت و نمیتونی تماشاچی خودت از بیرون باشی؟ ما روایت میکنیم شاید کسی کمکی بکنه و ما امیدی پیدا بکنیم زمانی که درمونده. خب ندونیمش، فکر میکنم دوباره قطع شد.
داریم صداتون
رو داریم. آره ما این روایتگری اگر نیاز ذاتی ندونیم و به دنبال علت براش باشیم یا به دنبال دلیل براش باشیم، میبینیم که خیلی کارها میکنه برای ما. و به خاطر همینه که گفتن، بعضی ها گفتن ما حیوان روایت کننده یا حیوان قصه گو هستیم. و خب پس اینم بخش دوم صحبتهای من. تو بخش اول گفتم روایت چیست، روایت چه نقشی داره، روایت در زندگی ما چی کار میکنه. تو بخش دوم گفتم اصلا ما نیاز به روایت کردن داریم به این دلایل. حالا تو بخش سوم میخوام برسم به عنوان صحبتم، روایتگری و جستجوی حقیقت.
آقای دکتر قبل از این که تایید به بخش سوم بریم، از درون فرمایشات شما یک جای نکته‌ای برام خیلی قابل تعامل و اون مفهوم سرگشتگی و غیاب روایت هست. ما با بمباران روایت‌های روبروی در عصر حاضر، روایت‌هایی که می‌خواهند مستند بنمایند، شبه علم، خیلی از حوزه ها در واقع مستنداتی رو ارائه میکنن از روایت های کذب که به حقیقت نزدیک باشن. در واقع ما همواره روبرویم با روایت هایی که میخواهند به حقیقت نزدیک به نظر برسن. اینجا باز هم مسئله فلسفه میتونه یک درنگی داشته باشیم و تأمل. اون سرگشتگی و غیاب و نداشتن روایت خودش جای تأمله. یعنی یه وقتی به تعلیق در آوردن روایت ها سکوت، تصمیم نگرفتن و مشاهده‌گر بودن، این خیلی مسئله جدیه. یعنی ما انگار در این پوری مدام، در این اشباع مدام از روایت ها جای خالی برای هیچ، برای سکوت و برای خودمون پیدا نمی کنیم. یعنی انگار که میخوام چنگ بزنیم به یک روایتی و یک جای آرام بگیریم، اما خود این میتونه درگاه ورودی به ساحت فلسفه باشه، جایی که بگیم روایتی نیست نباشد، یا تصمیم بگیریم برای دمی تأمل کنیم، سکوت کنیم و مشاهده‌گر باشیم. شاید روایتی باشه، شاید لازم باشه در آن سرگشتگی بمانیم. یعنی این سرگشتگی رو ما یه بار منفی تو فرهنگ خودمون بهش میگیم، سرگردانی و سرگشتگی رو فکر میکنیم که مثلا بیماریه یا مشکله و حتما باید رفت بشه و فوری به یک قرار و اطمینانی رسیده بشه. رسیدن به اون ساحت اطمینان برای انسان معاصر به این آسونی میسر نیست و شاید پذیرش این سرگردانی، پرسشگری، شک، اینها به هر حال همسایگانی هستن، هرچند یکی نیستن، شاید بتونه کمک بکنه که ما نزدیک بشیم به روایت خودمون، روایت وجودی خودمون، یا پیدا کردن و ساحتی از روایتگری که بتونه به اون ساحت اگزیستانس من، به روایت مربوط به من و خلق اون کمک بکنه.
خیلی به نکته خوبی اشاره کردید و انگار یه جایی دارید میگید که ما لازمه که تاب بیاریم بی روایت بودن رو و سرگشتگی. حالا ممکنه این تردید رو بکنیم که ما هیچ موقع خالی از یک روایت نیستیم، چون هیچ موقع ما آگاهیمونو که از دست نمیدیم. بعضی گفتن تعلیق داوری یا تعلیق شناخت ناممکنه. یکی از کسانی که این حرف رو شبیه این حرف رو زده ویلیام جیمز، فیلسوف و روانشناس آمریکاییه، که میگه عملا در ساحت نظر ما تعلیق داریم ولی در ساحت عمل تعلیق نداریم. یعنی ما ممکنه به یه چیزی باور نداشته باشیم، بگیم نمیدونم درسته یا نادرسته، ولی در عمل اتفاقی که میفته اینه که ما نتیجه عمل نکردن به اونو به دست میاریم دیگه. تو عمل یا در واقع باور داریم و نتایج رو تجربه میکنیم، یا باور نداریم یا تعلیق میکنیم. در صورت نتایج چیه؟ دو دسته میشن، این میشه دسته دوم. خب اما اگر فکر کنیم تعلیق ممکنه یا سرگشتگی ممکنه، خیلی قصه جالب میشه. حتی یکم جلوتر بیایم بگیم سرگشتگی مطلوبه. و این به نظر چیزی که منم باهاش میتونم موافق باشم، به این معنا که رسیدن سریع به پاسخ اتفاقا به نفع ما نیست. توی کلاس فلسفه و توی اتاق درمان تجربه که من کردم اینه که به پاسخ سریع رسیدن اتفاقا ندیدن واقعیت و حذف بخش زیادی از واقعیت. کسی که پاسخ سریع به ما میده به همون کمک نمی کنه. کسی که میذاره ما در بی پاسخی بمونیم کمک میکنه. اینو تو تجربه فرزند پروری خیلی بهش اشاره میکنن و تو معلمی هم همینطور. والدین خیلی عجولن، معلم ها خیلی عجولن که نمیتونن تحمل بکنن ندونستن بچه رو و خیلی سریع پاسخو بهش میگن و درو میبندن و خیلی چیزا بیرون میمونه. در صورتی که بتونیم تحمل بکنیم بچه بی پاسخ بمونه و خودش پاسخ بده، مجبور میشه به جای دو تا مشاهده 5 تا مشاهده بکنه، به جای 5 تا مشاهده 10 تا مشاهده بکنه. و وقتی مشاهداتش بیشتر میشه جهانش بزرگتر میشه. وقتی مشاهداتش بیشتر میشه آشنا میشه با امکان روایت‌های بدیل. امروز من این روایت رو دارم، اما روایت‌های بدیلی هم هست. وقتی که این روایت منو به درماندگی رسون، ممکنه این روایت دیگه‌ای بتونه منو نجات بده. توی اتاق درمان اتفاقی که میفته اینه که وقتی فرد به بنبستی، به یه رنجی رسیده، دوستانش بهش میگن که درست میشه، مشکلی نداره، اصلا مثلا خاک تو سر اون کسی که این کارو با تو کرد. شروع میکنن دوستان تسکین میدن فقط تا حد زیادی، اما درمانگر کار دوست رو نمیکنه الزاما، تسکین میده. اما یه جایی درمانگر فرد در سرگشتگی و حال بد نگه میداره، از قضا نگه میداره برای اینکه اولا امکان روایت‌های دیگر رو بتونه ببینه و ثانیا ظرفیت پیدا ساختن اون روایت‌ها رو پیدا بکنه. یعنی درمانگر حتی یه جایی پاسخ‌های فرد رو به چالش میکشه تا روایت‌هاشو بشکنه. فرد برگردیم به اون مثالی که زدم، فرد با یه روایت قالبی که محصول خانواده و محیط و فرهنگ و گذشته و همه ایناست میاد تو جلسه درمان. این یه پاسخ سطحیه، یه توصیف سطحیه به وضعیت تجربه این فرد. خب میاد روایت میکنه و درمانگر کاری که میکنه دیکانستراکت میکنه، روایتشو میشکنه و شروع میکنه این روایت آروم آروم در حدی که اون فرد توان داشته باشه، ایگوش توان داشته باشه، روایت رو ازش میگیره. خب تو تعلیق روایت، توی سرگشتگی مراجع قرار میگیره توی این مرحله بعدی و حالا آروم آروم در این روایت از هم گسسته شده و جدا شده از هم شروع میشه، یه ریکانستراکشن یا بازسازی شروع میشه توش. بازسازی که ممکنه درد داشته داشته باشه، بازسازی که ممکنه سخت باشه، ولی اتفاق میفته. پس درمانگر همراه هم ساخت شکنی از روایت فرده و هم ساختن روایت جدید. به تعبیری مراجع از اتاق درمان با یه روایت تازه میره بیرون. که در نهایت در راستای زندگیه برای فرد. اشاره خیلی خوبی کردی. به تعبیری ما بی‌طاقتیم برای اینکه روایتی نداشته باشیم، در صورتی که یه جایی چیزی که کمک کننده تره این سرگشتگی. معلم هم سر کلاس این کارو میکنه و فیلسوف هم این کارو میکنه با مردم. سقراط معروفه که میرفت، حالا سقراط یک شخصیت اغراق شده است تو فضای فلسفه، میرفت آدم ها رو تو خیابون گیر می آورد. مثلا یکی داشت میرفت دادگاه، میرفت پدرش رو لو بده، بعد میگه مثلا خب حالا چرا میخواین کار بکنیم؟ میگه به خاطر مثلا عدالت یا نیکی یا خیر یا هر چیز. میگه عدالت چیه؟ روایتش رو میشکست و تردید توش به وجود می آورد و سقراط میگفت کار من اصلا همینه، شکستن روایت های آدم ها و آشکار کردن جهلشون. سقراط نظام ساز نبود، سقراط پاسخ نمیداد. میگه پاسخ با خودتون، پاسخ رو برید خودتون پیدا بکنید، در صورتی که سوفسطاییان پاسخ میدادن خیلی جاها. سقراط پاسخ نمیداد، روایت رو میشکست، فرد رو در تعلیق روایت در سرگشتگی قرار میداد. اما نه تعلیق روایت به تنهایی، تعلیق روایت با ذهنی که پرورده شده، با ذهنی که میتونه قصه تازه بگه. پس چه معلم فلسفه و چه درمانگر کاری که میکنه اینه روایت ها رو میشکنه، ذهنی رو میسازه و به ذهنی کمک میکنه که توان روایت جدید و قصه جدید گفتن داره، به این کمک میکنه و اینو میسازه و فرد حالا خودش میشه راوی قصه تازه. و آره اینجا یکی از در واقع کمک هایی که ما میبینیم که هم فلسفه هم روانشناسی میتونه بکنه، و این تعبیر دیکانستراکشن و ریکانستراکشن رو شما هم تو فلسفه میبینید در دوران مدرن و مخصوصا در دوران پست مدرن، هم توی روان درمانی میبینید جریان های مختلف روان درمانی و به طور خاص روانکاو. و اصلا من میخوام یه ارجایی بدم، حالا این بخش از بحث فرستیم، اینه که درمانی پست مدرن روایت درمانیه که تمرکزش باز روی همین جا هست.
بله.
پست مدرن ها خیلی قائلن به این که ما در نهایت با روایت هایی از جهان سر و کار داریم، همین حرفی که من زدم، روایت های بدیل، روایت های رقیب، روایت های مسلط. و روایت درمانی میگه پس ما با روایت ها سر و کار داریم، میشه روایت ها رو اصلاح کرد، بازسازی کرد، روایت دیگه آورد. و این که یکی از کتابایی که توی این بحث میتونم معرفی بکنم، یه کتاب ساده مقدماتی گفتم من بیارم که کلیت بحث رو بگه. سال اخیر ترجمه های دیگه ای هم از کتاب های خوب آموزشی تو روایت درمانی داریم. کتاب روایت مقدمه بر روایت درمانی آلیس مورگان، ترجمه خانم طاهره براتی، انتشارات رشد. خب البته روایت درمانی محدود به این جریان خاص نیست. ما وقتی به تاریخ روانکاوی هم برگردیم که شروع روان درمانی، این به نحوی با روایت و قصه و درمان روایت ها رو داریم. حالا این جریان اسم خاص در واقع براش گذاشته و متمرکز شده روی این. پس اگه بخوام صحبتمو تو این بخش در واقع جمع‌بندی بکنم، این که همیشه پاسخ سریع پیدا کردن و توصیف سطحی کردن از موقعیت ها و رسیدن به یک روایت ساده اما منسجم به نفع ما نیست و حقیقت رو به ما نشون نمیده. گاهی اوقات پاسخ دیر پیدا کردن، توصیف چند لایه کردن، اونه که هم ما رو به حقیقت نزدیکتر میکنه و هم به سلامت روان ما و کسب هویتمون کمک میکنه. در نتیجه گاهی اوقات شکستن روایت ها علارغم دردی که داره، اون اتفاقی که باید برامون بیفته، چه خودمون باید رقم بزنیم چه دیگران، چه معلم این رو رقم بزنه چه درمانگر این رو رقم بزنه، و بعد ذهنی ساخته بشه، ذهنی پرورده بشه که توان روایتگری تازه داره و قصه متفاوت میتونه بگه، و اونجا سفر تازه ما شروع میشه، سفر به سمت یک روایت تازه از خودمون و جهان. و من فکر میکنم فلسفه و هنر اون جاهایی هم که این سفر رو برای ما رقم میزنن. و شما وقتی وارد جهان داستان میشید، حالا من میخوام این بخش سوم صحبتامو دیگه خیلی چیز بکنم، لابلای این بحث بگم مشخصا و جدا نرم سراغش، اتاق درمانو تا حدی گفتیم، فلسفه تا حدی گفتم. وقتی میریم سراغ داستان، ببینیم نویسنده جهانی رو داره زندگی میکنه، جهانی رو که توش بخشایی از خودش قابل ابرازه، بخشایی ازش قابل ابراز نیست. نویسنده وقتی داستان مینویسه یه بخشایی رو شروع میکنه ابراز کردن و آوردن که تو تجربه زیسته خودش خیلی شاید جایی نداشته باشه، و شروع میکنه یه جهان جدیدی رو تجربه کردن با شخصیت هایی که خودش هستن و نیستن. یه پرسشی داره که از طریق اونا میره شروع کنه پاسخ دادن. ما توی داستان درسته که کلمه داره داستان رو روایت میکنه، ولی تو داستان ما با تصویرم روبرویم. آدم ها تو داستان به هم نگاه میکنن، بهت زده میشن، سکوت میکنن، آدم ها به یک منظری خیره میشن تو داستان و کلمه ای منتقل نمیشه. من خواننده و اون فرد نویسنده داریم با یه روایتی روبرویم و چیزهایی به همون منتقل میشه. بعد داستان نویس توی خلق جهان داستانیش در جستجوی یه روایت تازه است و در جستجوی حقیقته. و بفرمایید.
این مسئله نویسنده بودن میبینیم که در تاریخ همینو داریم، که نویسندگان روایت‌های بیشتری می‌خوانند، یعنی به میزانی که کمیت و تعداد روایت‌ها بیشتر میشه، شامه تشخیص، شامه مشاهده‌گری و دیدن تقویت میشه. یعنی این خیلی مسئله مهمیه که آیا اراده به روایت کردن تنها کافیه، و این هم مثل سایر قبای ما نیاز به پرورش داره، و شاید خواندن روایت‌های دیگر، دیدن، شاید یه تعریف معاصری از سواد که خیلی تعریف قابل تأملیه، میگن با سواد کسیه که رنگامیزی ها و کتگوری های بیشتری در یک حوزه میشناسه، یعنی تعداد دستبندی های بیشتری رو میشناسه، یعنی تعداد روایت های بیشتر و روایت های متنوعتر و با رنگ های گوناگون رو دیدن و شنیدن کمک میکنه که به آسانی مقهور یک روایت نشیم. و این که در مورد نوشتن شما طرف فرمودید خیلی مسئله، یعنی هیچ نویسنده با اراده یا به شکل یک ودیعه یا گیف تنها نویسنده نمیشه. تاریخ رو که ببینیم، اینها داستان سراهای بزرگی هستن، چون داستان خانها و داستان، یعنی کسانی که داستانهای بیشتری رو خوندن در واقع.
دقیقا. من دو تا نکته رو بگم. یکی نکته اول در راستای صحبت قبلیم، و یه نکته ای رو در راستای توجه و التفاتی که شما دادید، و به نظرم التفات خیلی درست. یکی از اساتید ما میگفتش که وقتی نویسنده داستان مینویسه، داستان کار خودشو کرده. حتی اگه نویسنده چاپ هم نکنه، حتی این چاپ کردن، چون همچنین انگار نویسنده برای مخاطبی مینویسه. گفتیم چرا روایت میکنیم، تنها نبودن چی چی چی، یه جمله معروفی است، دقیق آدم نمیده، اگه شما خاطرتون هست بگید. نویسنده معروفی میگه که من می نویسم تا دوچار جنون نشم، تا دیوانه نشم. وقتی میبینم دیگرانی هم هستن که منو میخونن، نمیدونم از بورخس اگه اشتباه نکنم، که دیگرانی که منو میخونن میبینن، میفهمم که خب من دیوانه نیستم، من تنها نیستم. ولی این قسمتشو بذاریم کنار، اون استاد معروف جالبی میزد، میگفت وقتی مینویسه، داستان نوشته میشه، بخش اصلی کار خودشو کرده، چون جستجوی اون داستان نویسه در جستجوی روایت‌های تازه و جستجوی حقیقت. یعنی همین که نوشته میشه بخش مهمی از کارشو انجام داره. اما بریم سراغ اون نکته که شما گفتید، اون نکته به نظر من خیلی مهمیه، که داستان نویس باید داستان زیادی بخونه. کلاسای داستان نویسی رو که شرکت میکنید میگن که ببین با تئوری داستان، این که حالا طرح چیه، پیرنگ چیه، اینها چیه، تو خیلی نمیتونی داستان نویس بشی. مثل این که مثلا قواعد یه بازی رو یاد گرفت، تو باید داستان بخونی زیاد. حالا هم توان روایتگریت رشد میکنه و هم روایتهای متفاوتی رو میبینی، صداهای متفاوتی رو میشنوی. خاطرم هست به زمانی کلاسی رو میرفتیم با استاد حسین سناپور، و کلاس داستان نویسی خیلی خوبی بود، کسایی که اهل رمان باشن آقای سناپور رو میشناسن. توی کلاس با آقای سناپور یکی از کارهایی که میکردیم، چندین ترم از سبک و ژانرهای مختلف داستان میخوندیم. مثلا من بوتیک دوست نداشتم، خیلی داستان جنایی دوست نداشتم، مثلا خیلی چیزا رو دوست نداشتم، ولی مجبورمون میکردن بخونیم. میگفتن ببین تو ممکنه این سبکی ننویسی، ولی یه جایی به یه موقعیتی برمیخوری که اون موقعیت رو تو باید با ذهن یک جنایی نویس بفهمی. این موقعیت رو با ذهن یک کسی که داستان ابزرو مینویسه بفهمی. و خیلی بر من جالب بود. این نکته که میگید دقیقا نکته درستیه. و ما وقتی دقت میکنیم تو روان درمانی هم همینه. روان درمانگر باید به جاهای مختلفی سرک بکشه. این یک باور غلطه که روان درمانگر میدونه میتونه با دونستن روانشناسی به آدم‌ها کمک بکنه. نه خیر. چرا؟ چون شما میخواید جستجو کنید اول عناصر حذف شده واقعیت رو، کمک بکنید فرد روایتی تازه بگه. خب خودتون باید کسی باشید که سرک زیادی کشیدید، توان روایتگری دارید، توان جستجوی روایت دارید. به خاطر این میگن یک روانشناس روان درمانگر باید تاریخ بخونه، فلسفه بخونه، جامعه شناسی بخونه، ادبیات با ادبیات خیلی دم خور باشه. پس هم داستان نویس هم درمانگر که در جستجوی روایت های تازن و در تلاش برای روایت های تازن باید این رو داشته باشن. شخص زندگی روزمره هم همینطوره. بعضی موقع ها با این سوال روبرو میشیم که چرا باید رمان خون، چرا باید فیلم دید؟ اگه فرض کنیم یه بایدی میشه براش مطرحه، دقیقا به همین دلیل ذهن من در مواجهه با روایت مختلف پرورده میشه، امکانش وسیع میشه. مثلا یک زن سیاه پوستی رو میبینیم که همسرش رو از دست داده و داره بچه هاش رو بزرگ میکنه. من آیا ممکنه تو زندگیم چنین تجربه رو داشته باشم؟ نه. از خلال تجربه این آدم اونو تجربه میکنم، جهان اونو تجربه میکنم و بخشی از جهان من که میتونه اشتراکاتی با اون داشته باشه رو تجربه میکنم. به خاطر همین خیلی توصیه میکنن حالا تو بحث خلاقیت، تو بحث ای بخوام تو بحث روایت هم بیاریم، اینکه باید بخونیم روایت های مختلف، ببینیم فیلم های مختلف تا در نتیجه همه اینا توان روایتگریمون رشد پیدا بکنه و افزایش پیدا بکنه. و خب پس ما توی اتاق درمان به دنبال روایت تازه میگردیم و با روایت تازه از اتاق درمان بیرون. ما در فلسفه به دنبال شکستن روایت های عرفی، روایت های آشنایی تا بتونیم روایت شخصی خودمون رو بسازیم. روایتی که به من جهان میده، روایتی که به من خونه میده، در خونه خودم ساکنم میکنه. و در داستان ما در جستجوی روایتی، چون داستان نویس وقتی داستانی رو مینویسه به جاهایی وارد میشه که خودش از پیش هیچ انتظاری نداشته. اگه تجربه نوشتن داستان داشته باشی میبینید که داستان فقط با شما شروع میشه، ادامه ماجرا رو چیز دیگه پیش میبره. به زبان روانکاوانه ناهوشیار ما رو پیش میبره تو ادامه داستان. صداهایی که طرد کردیم تو طول زندگی، صداهایی که طرد کردیم تو طول تجربه، چیزهایی که سرکوب کردیم توی داستان خودشو بیرون میریزه، کما اینکه تو خوابهامون بیرون میریزه. خوابهای ما هم یه جور روایتگریه، یه روایتی با منطق متفاوت. بخشهای طرد شده تجربه زیستمون تو خوابها خودشون رو روایت میکنن. و ما تو داستانها پس شروع میکنیم و داستانها ما رو پیش میبرن و حقیقت‌های تازه‌ای رو برای ما آشکار می‌کنه. ما توی نقاشی، توی موسیقی هم همین کارو می‌کنیم. روایت‌های بی‌کلام اینا. نقاش داره روایت می‌کنه، جهانی رو روایت می‌کنه که داره تجربه می‌کنه، چه هوشیارانه چه ناهوشیارانه. موسیقیدان داره همین کارو می‌کنه. و به خاطر همینم هم هست که هنر درمانی ما داریم یه جایی، یعنی شأن درمانی هنر رو می‌تونیم سراغش بریم. و اینکه فیلسوفان معاصر مثل هایدگر، فیلسوف مخصوصا فیلسوفان اگزیستانسیالیست، خیلی تاکید میکنن رو شأن در واقع آشکار کنندگی حقیقت در هنر. اینکه هنر میتونه آشکار کننده حقیقت باشه، شاعران میتونن وجوهی از حقیقت رو به ما نشون بدن که علم نشون نمیده که فلسفه نشون نمیده. و در واقع اونجا هم روایت داریم، روایت های بی کلام، روایت های با کلام، و اونجا هم جستجوی حقیقت داره اتفاق میفته. من عرایزم با یه جنبندی مختصر پایان میدم و در خدمت شما هستم و سوالاتی اگر احیانا باشه. پس گفتیم روایت چیه؟ روایت ارائه تصویر، گزارش یا خبری از مجموعه از رویدادها بر اساس معنا یا طرحی مشخص که به دنبال انسجام و یک نوع نظم. هر روایتی بخشهایی از حقیقت رو بیرون میذاره، به مشاهدگری ما سوق میده و تجربه ما رو قابل فهم میکنه. روایت ها میتونن ما رو بیمار کنن، روایت ها میتونن به ما زندگی بدن. و خلاصه زندگی ما مجموعی از روایت هاست و ما مستقیم با حقیقت روبرو نیستیم. ما نیاز به روایت داریم، روایت کردن داریم به دلایل مختلف، برای اینکه انسجام روانیمون رو حفظ بکنیم، جهانمون رو بفهمیم، پاسخ پرسش چه باید کرد رو باید بگیریم، از تنهایی در بیاییم و دلایل دیگه. و اینکه ما با روایتگریمون دنبال حقیقت میگردیم در عرصه های مختلف. حالا من چند تا از این عرصه ها رو گفتم که به فضای گفتگومون نزدیکه، در روان درمانی، در فلسفه، در داستان، در موسیقی و نقاشی، به طور کلی در هنرها، چه با کلام و چه بی کلام روایت میکنیم، روایت ها رو میشکنیم و روایت های تازه میگیم. انگار زندگی ما آدم ها با هر باور و عقیده‌ای که داشته باشیم تلاش برای گفتن یه قصه است. قصه ای که گفتم میتونه تراژدی باشه، میتونه کمدی باشه، میتونه یه قصه تلخ باشه، یه قصه واقع بینانه باشه، قصه باشه که توش ما نقش اولیم، نقش حاشیه‌ای هستیم و در نهایت این قصه با مرگمون به پایان میرسه. ممنونم، حالا در خدمت شما دوستان هستم. امیدوارم تونسته باشم یه چیز منسجمی رو بیان کنم.
نهایت لطف شما بله، بسیار منسجم و بسیار هم مطالبی که کمک میکنه حتما به طرح پرسش‌های فراوان. من تنها یک نکته رو عرض کنم و بعد به چند تا سوالی هم که دوستان لطف کردن بپردازیم. یکی این که ما در عصر عبور از کلان روایت ها و پدیدار شدن خرد روایت ها هستیم و این تنها یک شعار نیست. اون جایی که تصویرهای، یعنی در واقع توان تصویر برداری، توان روایت کردن تنها در اختیار یک عده خاص نیست، ما داریم به جهان زیباتر نزدیک میشیم. یعنی هر کدوم از ما میتونیم روایت خودمون رو از جهان به نمایش بگذاریم و این تعدد و کثرت روایت ها خودش یک امکان بزرگه برای نزدیک شدن به ساحت خرد و برای در واقع تجربه زیستن با مدارای بیشتر. چرا که وقتی که روایت ها در اختیار نهادهای قدرت باشه تنها و همگان در اختیار نداشته باشن، این رو ما میبینیم که سامان دادن روایت هم تنها در اختیار همون نهادهای قدرته. اما این کثرت روایت، این امکان پرداختن به بحث گفته نشده، بعض وقتا میبینیم دوربین ها میره روی قسمت خردی از یک برخورداد، زوم میکنه و اون رو با جزئیات طرح میکنه، فقط طرح میکنه به شکل مستند و میبینیم که این روایت به قول شما دیکانستراکت میشه اون کلام روایت همیشگی. ما در اصلی هستیم که این دیکانستراکشن دمادم نه به معنای تنها شکستن، بلکه به معنای بازسازی امکان بازسازی و آفرینش مدام با این کثرت مدام روایته که یه گره خوردگی داره با مفهوم رهایی، آزادی و فلسفه ورزی. در این حال اینکه امکان خلق مدام روایت و به بن‌بست نرسیدن و این پازل پازلی نیست که قطعه پایانی داشته باشه که بگیم ما رسیدیم به حقیقت، بلکه جایی که این امکان بی پایان برای خلق و امکان بی پایان برای روایتگری از یک روایت گفته شده و شنده شده وجود داشته باشه، ما میتونیم این تمرین رو داشته باشیم که به جهان در واقع آزادتری قدم بذاریم. خیلی ممنونم. من اجازه داشته باشم سوال دوستان رو به احترام این که بسیار هم به دقت طرح شده مطرح کنیم.
من حالا یه نکته رو همزمان در مورد مطالب شما بگم. اول خوشحالم که در واقع کمک میکردید روایت من کامل بشه، یعنی جاهایی رو اشاره کردید که روایت من از روایت منسجمتر بشه و روشنتر بشه. و اینجایی که به شأن سیاسی روایت اشاره کردید من اصلا خیلی جالبه. در واقع ما جایی که با تک صدایی و روایت واحد روبرو باشیم در زندگی شخصی، نه حتی میشه یه چالش شخصی و فردی، یه بخشی از وجود من حذف میشه، یه بخشی از وجود من ساکت میشه، یه بخش نهایتا میشه یک نوع تجربه ملال یا رنج یا غم توی درون خود من، وقتی که یه روایتی حاکم باشه، تک صدا و بقیه چیزها رو، خیلی چیزها رو حذف بکنه. اما در سطح سیاسی این تک روایتی بودن به حذف آدم‌ها، به حذف تجربه‌های زندگی، به آسیب‌ها، به خیلی چیزای از این دست منتهی میشه. فقط این نیست که یه بخشی از روان فرد، من دیگه حالا جدا رو، یه بخشی از پیکره جامعه بیرون میمونه و در سطح سیاسی آدم‌ها تلاش میکنن روایت‌های بدیل رو پیدا بکنن و این روایت‌های بدیل رو ارائه بکنن، حرف بزنن. بعضی موقع سوال چرا بعضی از آدم‌ها اینقدر کنشگری سیاسی میکنن، مسئله اینه که اونا در چارچوب اون روایت غالب دارن خفه میشن، روایت خودشونو میخوان بگن و میخوان با این اضافه کردن روایت های خودشون به آگاهی جمعی و اون بخشی از واقعیت که داره از دست میره رو برگردونن و اون آدم هایی که دارن از دست میرن رو و برگردونن به زندگی. و به نظرم خیلی تاکید جالبی بود، یکی این شأن سیاسی روایت ها و این افت کلان روایت ها هم به نظرم نکته خوبیه. و اینکه آره، تو جهان جدید ما آدم های معمولی هم توان اینو پیدا کردیم که صدا داشته باشیم و روایت کنیم. ممنونم. حالا پس سوالاتو
خواهش میکنم. من اگه که بتونم بخونم که خیلی بهتر خواهد بود. هنر به مثابه زبانی برای به بیان در آوردن روایت ها، روایت من از خیشتن، از خیشتن اسیری من. بر من متاسفانه به خاطر فاصله که هست نمیبینم سوال رو، میذارم که به دقت شما ببینید و یالا سوال بعدی رو.
گفتن که من این سوال بعدی رو دیدم، گفتن آیا روایت از زمانی که به بیان در بیاد روایت و فاصله بین پنداشت و روایت چیه؟ خیلی سوال دقیقی.
بله خیلی خیلی.
آره. شاید سخت باشه به این جواب دادن، ولی گویا ما یه روایتی داریم تو ذهنمون، خیلی مواقع روایتی داریم که بیانش میکنیم، اون جایی که تجربه کانشس ماست، تجربه هوشیار ماست. ما تو تجربه هوشیاریمون روایتایی رو داریم که بهشون دسترسی داریم، بهشون فکر میکنیم و یه موقعی انتخاب میکنیم بیان کنیم، یه موقع انتخاب میکنیم بیان نکنیم. اما میتونیم بگیم در سطح ناهوشیار ما روایتایی رو داریم که بهش دسترسی هم نداریم و نمیتونیم بیانشون بکنیم. اون تو دل تجربه ها، تو دل تداعی ها، تو دل اتفاقات این روایت ها بیان میشن. به هر دوم به این معنا روایتایی که ما تو هوشیاری از قبل داریم، قبل از بیان شدن همینه روایت. اما چیزی که تو ناهوشیاری داریم شاید نشه بهش گفت روایت، تا زمانی که به بیان در میاد اون روایت ساخته میشه. یعنی اگر هوشیاری رو محل و در واقع نقطه تمرکزمون در نظر بگیریم، خب
ما یه جمعی از اندیشمندان رو اینجا داریم واقعا و بسیار ممنونم آقای دکتر از طرح مسئلتون. و من سوال دیگرشون رو میتونم هست که سوال رو بنابرای احترام به لطف و بزرگواریشون تصور میکنم که بهش بپردازیم، چون سرمایه این برنامه پرسش های ارزشمند دوستان هست.
ببینید، من حالا سوالشون چون کامل نشده، یعنی این چیزی که من میبینم یه بخش کوتاهی از سواله، اینه که آره دیگه، ما یه چیزی که اینجا مطرح کردیم اینه که هنر یه زبانیه برای روایت کردن و از قضا زبانیه برای روایت کردن بخشهایی که به کلمه نمیتونه در بیاد. من یه ارجاعی به روان درمانی و روانکاوی میدم و بعد برمیگردم به بعضی از اقسام روان درمانی متمرکزن بر کلام، تاکینگ کیور. کلامیه که منتقل میشه، روایتی که فرد میگه، روایتش شکسته میشه، روایتش ترمیم میشه، روایتش بازسازی میشه. و ما درمانی رو داریم در به طور خاص سنت روانکاوی که متمرکز نیستن بر کلام. به تعبیری میگن متمرکز نیستن بر در واقع تجربه های پسا اودیپی، اودیپی یا کلامی. متمرکزن بر تجربه های پری اودیپال، تجربه های نان وربال، تجربه های کودکی که کلمه نداره، تجربه های تنانه، تجربه های از جنس دربر گرفته شدن، احساس شدن، شنیده شدن. یعنی در واقع اون بخش کودک، اون کودکی که اونجا کلمه نداره، اون سالای اولیه رو داره سپری میکنه، اون کودک با کلمه که روایت نمیکنه، اون کودک فقط داره حس میکنه و تجربه میکنه. روانکاوان میگن این تو ما میمونه، بخشی از ما همچنان بچی کودکانه و نانوربال داره، بخشی از ما پری اودیپاله و در تمام زندگیمون سردرگمی ها، گنگی ها و گیجی ها و تجربه های شدید هیجانی چیزایی نیست که ما همشون رو بتونیم تو کلام بریزیم. بخشی از روانکاوی ها متمرکزن، روان درمانی تحلیل متمرکزن و تجربه های پیشا کلامی. ما اینو با ملانی کلاین به طور خاص شروع میشه و بعد ادامه پیدا میکنه و تو دوران معاصر خیلی جریان رو داریم که معتقدن درمانگر نه فقط وجوه کلامی و روایی فرد، که وجوه غیر کلامی فرد رو هم باید مورد خطاب قرار بده. از تجربه کانتینمنت یا دربر گرفتن صحبت میکنن تو درمان، محیط هولدینگ صحبت میکنن، محیطی که فرد رو دربر میگیره. پس میبینیم این وجوه نان وربال ما هستن، ما رو بیمار میکنن، ما رو سالم میکنن و خطاب دارن و هر کسی نمیتونه اینا رو بشنوه. این توی کلام مستقیم ممکنه نیاد، لابلای داستان، لابلای تصاویر داستان چرا ممکنه خودشو نشون بده، اما خیلی جاها بی کلام تو هنرها نشون میده. هنرها ابزار روایت کردن بدون کلام برای بخش‌های بدون کلام روان ما. ما خیلی از رنج‌ها رو کشیدیم که کلمه نداریم و حتی نمیتونیم براشون کلمه پیدا بکنیم. ما خیلی تجربه‌ها رو داریم می‌کنیم ناهوشیار و داره به زندگیمون هزینه‌های رو تحمیل می‌کنه، احساس رو به وجود میاره، اما نمیتونیم بیان کنیم. هنر این شأن رو داره. و وقتی به تاریخ فلسفه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که هنر به طرز عجیبی جایگاه برجسته‌ای داره. و به نظر میاد بخشش تو همینه، در ابزاری که برای روایت کردن بخش‌های غیر قابل روایت کردن در کلام به ما میده، این ابزاری که میده و کمکی که میکنه و این هنر و خلق هنری رو ارزشمند میکنه. و یادم یه استادی به ما میگفتش که من الان خیلی خوندم، خیلی میدونم، ولی همیشه دوست داشتم توی هنری توان جدی داشته باشم، بتونم بگم من به این هنر اشتغال دارم و میتونم خودم از طریق این هنر ابراز بکنم، چیزی که خیلی از ما نداریم و اون بخش ها ساکت و بیان نشده باقی میمونن. این اشاره دوستمون به اینه و به نظر من اشاره درستی اگر متوجه شده باشم.
بی نهایت قدردانم که چقدر پایان گفتگو مثل تمامی گفتگو به زیبایی و با هنر، اتفاقا با هنر تمام مسائل رو پیش بردید. چقدر زیبا در واقع هنر امکانی برای بیان کردن روایت های غیر قابل روایت و بسیار زیباست. ممنونم آقای دکتر، بسیار لطف نمودید با صبوری و با انسجام این مسئله نتندان آسان رو پیش بردید و قدردان هستیم. امیدوارم که بتونیم باز هم در خدمتتون باشیم. قدردان دوستانی هستم که مثل همیشه ما رو همراهی فرمودن و بسیار بسیار ممنونم و قدردان هستیم بابت این زمان ارزشمندی که گذاشتید.
لطف شماست، ممنونم از محبتتون. فکر می‌کنم خیلی از این حرفا برای خود شما که خبره هستید تو همه اینها شاید تکراری بوده، شاید برای مخاطبین هم، اما لطفید. اما تلاش کردم که آره یه تصویری بتونیم پیدا بکنیم، نگاهی از بالا به روایتگری و روایت پیدا بکنیم و این کمکمون بکنه اون جاهایی که نیاز داریم به شنیدن روایت‌های بدیل خودمون رو در معرضشون قرار بدیم. اون جاهایی که روایت‌های بیان نشده‌ای داریم تلاش کنیم بیانشون بکنیم. و اون جاهایی که توی روایت‌هامون نیاز به کمک گرفتن از دیگران داریم بتونیم کمک بگیریم. بپذیریم که روایت ما از جهان یه روایت فقط. و همیشه و همواره تا آخر عمر روایت‌های بدیل موجود. امیدوارم که خوب باشید و خداحافظی میکنم از خدمت شما و همراهان خانه من.
خدمت از ما خیلی ممنون، قدردان هستیم، متشکرم و شب خوبی داشته باشید. خدا
شما. خدا شما.